دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی باشید که در این مجله نیمروزی همراه شما خواهیم شنید. اسحاق جهانگیری به خاطر مشکلات از مردم عذرخواهی کرد. دادستانی ترکیه حکم جلب بیش از 400 نفر را به اتهام انتقال پول برای ایرانیان مقیم آمریکا صادر کرد. و زینب سکانوند که در 17 سالگی مرتکب جرم شده بود اعدام شد. به مجله نیمروزی خوش آمدید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به خاطر مشکلات از مردم عذرخواهی کرد. آقای جهانگیری با اذعان به اینکه کشور در شرایط دشواری به سر می‌برد، بخشی از سختی‌ها و مشکلات را نتیجه تحریم‌های آمریکا توصیف کرد و گفت عده‌ای می‌خواهند با جو روانی از مردم سوء استفاده کنند. در ماه‌های اخیر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران بارها آنچه را که دشمنان خارجی می‌نامند مسئول مشکلات کشور و عامل ایجاد جو روانی معرفی کردند. بالا رفتن قیمت ارزهای بین‌المللی، افزایش کم سابقه بهای کالاهای مصرفی و حرکت‌های اعتراضی اقشار مختلف مردم در ماه‌های اخیر نیز جوسازی روانی خوانده شده است. جدیدترین حرکت اعتراضی که اعتصاب دو هفته‌ای کامیونداران است، به کسانی نسبت داده شده که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در صدد ناامن کردن کشور و اخلال در نقل و انتقال کالا هستند. تا کنون بیش از 100 نفر در ارتباط با اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند و قوه قضاییه احتمال متهم شدن این افراد به محارب را که مجازات اعدام دارد مطرح کرده است. از دیگر سو بانک مرکزی، دولت و قوه قضاییه در اقدامی هماهنگ تلاش می‌کنند با بالا بردن ریسک فعالیت در بازار ارز، ریسک مجازات و ریسک سقوط قیمت و با اقدامات بانک مرکزی مبنی بر تزریق ارزان نرخ ارز فعالین را از بازار فراری دهند. چنین اقدامی در نزدیک شدن به 13 آبان مهم ارزیابی شده و گفته میشه که میتونه التهابات بازار رو پنهان کنه، اما مشکل رو حل نخواهد کرد. این رو گروهی از اقتصاددانان میگن و نظرات متفاوتی در این باره وجود داره. در این بخش خبری در این مجله نیمروزی همراه هستیم با آرش حسنیا، همکارم که تحولات اقتصادی رو دنبال میکنه به لحظه به لحظه، و همچنین از دیگر سو احمد علوی، کارشناس اقتصادی از سوئد همراه ما هستن تا این مسئله رو به بحث بگذاریم. آرش، من میخوام اول یه نگاهی داشته باشیم که خب با توجه به این نوسان عجیبی که قیمت ارز داشته، مهمترین عاملی که میشه عنوان کرد که الان قیمت ارز کاهش پیدا کرده چه چیزی هستش؟ آیا این حالا میتونیم بگیم رفتار خریداران ارز تغییر کرده یا اونهایی که عرضه کننده هستند رفتارشون توی بازار تغییر کرده؟
برای پاسخ به این پرسش باید در واقع اول به این نکته اشاره بکنیم که خب دلایل رو شاید بشه به دو دلیل عمده تقسیم بندی کرد، یکی دلایل واقعی است و دیگری دلایل روانی. دلیل واقعی، اگرچه ما اطلاعات کافی نداریم برای اثبات این حرف، اما خب به هر حال همیشه بازارساز بزرگ در بازار ایران و عرضه کننده اصلی ارز بانک مرکزی است و میشه این تصور رو داشت و این حدس رو زد که در روزهای اخیر بانک مرکزی رفتار متفاوتی با گذشته داشته و به بازار ورود کرده برای کنترل بازار. اما دلایل روانی رو هم برای این کاهش قیمت میشه برشمرد، از جمله این که به هر حال همیشه خریداران، یعنی مردم غیر حرفه‌ای، همیشه در بدترین زمان وارد یک بازار میشن و در بدترین زمان از اون بازار میخوان که خارج بشن، به این معنی که در گرانترین زمان از ترس و نگرانی‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها به بازار وارد میشن، خرید رو انجام میدن و وقتی که قیمت‌ها فروکش میکنه به سرعت میخوان از شر اون خرید گرانشون خلاص بشن و به سرعت تبدیل به فروشنده ها میشن. خب افزایش عرضه چنین دلارهایی به بازار هم میتونه یکی از نکات مهم در توضیح این کاهش قیمت باشه. ضمن اینکه خب تقاضای ارز مسافرتی هم کاهش پیدا کرده با توجه به اینکه فصل پاییز رو داریم و فصل تابستان تمام شده، و همینطور رسیدن به یک قله 18-19 هزار تومانی به این مفهوم بوده که در هفته‌های گذشته این افزایش مداوم قیمت دلار و ارز باعث شده که تقاضاهای سفته‌بازی و احتیاطی در بازار پاسخ بگیره و دیگه اون تقاضاها اونقدر هم مؤثر نباشه که بتونه قیمت رو بالا نگه داره. یک بخشنامه‌ای رو هم محمد دیروز بانک مرکزی منتشر کرده که بخشنامه بسیار مهمی بوده و اون 11 بانک عاملی که اجازه پیدا کردند که بتونند ارز خدماتی رو، یعنی ارز غیر بازرگانی،
که سیستم بانکی اینها رو،
بله، که اگر کسی نیاز به اسکناس ارز داره، چون ارز حواله‌ای و ارزهای واردات رسمی در جای دیگری پاسخ می‌گرفتن، این تقاضا هم در شبکه بانکی پاسخ بگیره. این بخشنامه هم اثر خودش رو روی قیمت‌ها گذاشته.
آقای علوی، سوالی که پیش میاد، شما این مسئله رو چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید بخشنامه بانک مرکزی درباره تامین ارز نیازهای خدماتی تاثیرگذار بوده، یا اینکه انتظارات معامله‌گران تغییر پیدا کرده و همچنین ورود ارز خانگی به بازار تونسته تاثیر بذاره روی این قضیه؟
بله، ضمن تایید صحبت‌هایی که آقای حسنی ها کردن، باید گفت که من یه جور دیگه این نگاه قضیه میکنم. اونم اینه که طبق بندی من البته متفاوته با ایشون. اونم اینه که من سه عامل، یعنی سیاسی، اطلاعاتی، یعنی به اصطلاح تزریق اطلاعات و بازار، و همچنین شوک روانی، و در کنار اینها مسئله اون بازی سیاسی که الان وزارت خارجه انجام میده و تلاش میکنه که اطمینان بده به بازار که فرضاً فردا با روز 13 آبان که به هر حال مشکلاتی پیش خواهد آمد و موج دوم تحریم ها اعمال خواهد شد، ایران ورود و خروج ارزش بسته نخواهد شد.
یعنی مسئله توافق با اروپا رو شما مد نظر قرار میدین؟
بله. و البته خبرهایی هم از مبنی بر این که مجلس توافق میکنه با فرضاً این لوایح مربوط به اصطلاح پولشویی، همه اینها دست به دست همدیگه دادن. منتها باید گفت که با توجه به ظرفی که الان ما درش هستیم، این مشکل حل نخواهد شد، چرا که ما میبینیم در این همزمان با این نوسانات و التهابات بازار ارز، میبینیم که بازار بورس هم یه سقوطی رو که یکی از بزرگترین سقوطاش رو نشون میده، به این معنا که این به اصطلاح نقدینگی سرگردانی که تو بازار بوده با توجه به کاهش یکباره ارزش ارزهای بین المللی باعث میشه که انتظار سوددهی بازار بورس کاهش پیدا بکنه و در نتیجه انتظار میره که اون سرمایه سرگردانی که به بازار بورس رفته بود الان از اون جدا میشه، به بازارهای دیگه مثل بازار مسکن یا زمین فرضاً ممکنه سرک بکشه. بنابراین ضمن تایید صحبت‌های آقای حسنی ها، باید گفت که اگر بخوایم یه طبق بندی کنیم، طبق بندی میشه گفت که مسائل داخلی مربوط به اصطلاح قوانین مربوط به پولشویی، اون لوایح که به هر حال خبر میرسه که مورد تایید قرار میگیره، و با بازی وزارت خارجه و اینکه به هر حال اوضاع خوب میشه، و همچنین عامل بنیادی که
پس شما آقای علوی، اینطور که من متوجه شدم، شما فکر میکنید که این قضیه یک در اصل چیز دائمی، اتفاق دائمی نیست و تغییر خواهد کرد و قیمت ارز بار دیگر به حالت، یعنی بالا خواهد رفت؟
البته خب این، چون این شوکایی و این تکانهایی که فرضاً قوه قضاییه با اعمال خشونت و خشونت به اصطلاح مجازات های خشن اعمال میکنه، یا فرضاً بازی که وزارت خارجه انجام میده، اینها نمیتونه پایدار باشه. در نهایت اون عوامل بنیادی هستن که اون به اصطلاح مدیریت بازار رو در اختیار میگیرن و اون رو تعیین میکنن، و عوامل بنیادی ما مربوط میشه به فروش نفت، تزریق نفت به بازار، و به هر حال فعال شدن اون عرصه واقعی و نه عرصه پولی اقتصاد ایران، یعنی تولید، یعنی واردات و صادرات. بنابراین بله، اگر اونها رو ما به عنوان عوامل عمده ببینیم، اونهاست که در نهایت تعیین کننده خواهد بود، و با زوال این عوامل کوتاه مدت اهم از فرزند بنیادی مثل تزریق ارز از سوی بانک مرکزی، یا فرزند عوامل روانی مثل روب درمانی قوه قضاییه، به نظر میاد که اون عوامل بنیادی بنیادی در نهایت حرف آخر رو خواهند.
اجازه بدید من از آرش این سوال رو بپرسم که آرش، با توجه به صحبتایی که آقای علوی کردن که پایدار نمیبینن اینکه قیمت ارز در همین حالت باقی بمونه یا حتی پایین‌تر بیاد و مسائلی رو مطرح میکنن مثل مسئله اون تصویب لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا مثلا نگاه مثبت به توافق ایران و اروپا، افزایش قیمت نفت، تو تا چه اندازه محتمل میدونی که قیمت ارز بار دیگر بتونه یک دوره نوسانی دیگر رو تجربه کنه، حتی بالا بره؟
ببین، اتفاقی که در بازار ارز میفته مثل تمام بازارهای دیگه این هستش که این بازار واکنشش و در نهایت خروجیش برایند نیروهای مختلفی که از سمت و سوهای مختلف به این بازار فشار میارن. عده‌ای از عوامل هستن که خب فشار میارن برای اینکه این قیمت‌ها تعدیل بشه، عده‌ای از عوامل هستن که فشار میارن و این قیمت‌ها رو حتی به سمت بالاتر سوق میدن. اینکه در نهایت کدام یک از این برایند این نیروها به چه سمتی باشه، یعنی به سمت بالا باشه یا به سمت پایین، برمیگرده به تمام این عواملی که بخشایش واقعا از پیشبینی ما یا از کنترل ما خارجه. همونطور که آقای علوی هم اشاره کردن، مثلا ما عوامل مثبتی رو پیش رو داریم، از جمله تصویب FATF، تصویب CFT در احتمالی، تصویب احتمالی اینها در مجلس. از اون طرف اون سازوکاری رو که اتحادیه اروپا در نظر گرفته به عنوان یک عامل مثبت
برای دور زدن تحریم های
برای اینکه این التهابات کاهش پیدا بکنه داریم. اما در سوی دیگر ماجرا عوامل دیگری هم هستن که به این آرامی ها در بازار و نوسانات دامن میزنن. از همه اونها مهمتر بی‌اعتمادی مردم هست به سیاست‌گذار، یعنی پایین بودن سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت و اعتماد عمومی، و از سوی دیگه یک نقدینگی بسیار بسیار بزرگی که در اقتصاد ایران وجود داره، 1600 هزار میلیارد تومان، که یکی از عوامل ساختاری تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار، آقای علوی هم اشاره کردن. اون نقدینگی و تورم انتظاری، انتظاری که از تورم در ماه‌های آینده وجود داره، نگرانی که مردم دارن، اونها رو در بازارهای مختلف جایگزین سرگردان میکنه که این ریال‌های خودشون رو تبدیل به سرمایه‌های دیگه‌ای بکنن که از گزند تورم و کاهش ارزش مصون بدارن. دیروز و پریروز و ماه‌های گذشته دلار و ارز بود، در ماه‌های آینده ممکنه که این بازار تغییر بکنه به بازار دیگری و اون بازار شاهد ناآرامی باشه.
خب مسئله اشباع خریداران ارز رو هم مطرح می‌کنن، حتی اصلاح قیمتی.
بله همینطوره، یعنی همون نکته که من اشاره کردم که در ماه‌های گذشته انقدر این تقاضا در این بازار بوده به طور مداوم، خب این تقاضا یک جایی به پایان میرسه، یعنی یک جای دیگه تقاضایی برای سفته بازی و تقاضاهای احتیاطی نیست، بازارهای دیگری هم وجود داره برای اینکه این سرمایه‌ها رو بپذیرن. همونی که میگی، یعنی اینکه اصلاح قیمتی داره اتفاق میفته در بازار، یک سقفی زده شده و نگران و اون
نگرانی های اونهایی که دارن
بازان حرفه‌ای، اونایی که نوسانگیر حرفه‌ای بازار هستن، اونها میدونند که این سقف شاید به راحتی در آینده تکرار نشه،
احتمال داره که نگرانن که از رشد قیمت که قیمت رشد نکنه. شما هم همین نظر رو دارید آقای علوی یا نظر دیگه ای دارید این مسئله اصلاح قیمتی که احتمال داره که این هم تاثیرگذار بوده باشه در این بین؟
بله، اصلاح و تعدیل قیمتی پدیده‌ای شناخته شده یه که معمولاً اتفاق میفته، نه تنها در بازار سکه یا فرضاً ارز، بلکه حتی در بازار فرضاً سهام. قیمت‌ها تا یک جایی میرن بالا، بعدش از اونجا سقوط میکنن و دوباره یک مسیر به اصطلاح فزاینده رو به اصطلاح ادامه میدن. بنابراین این پدیده هم ممکنه اینجا اتفاق افتاده باشه. البته باید منتظر مان که اطلاعات تجربی، یعنی یافتهای تجربی هم این نظراتی که ما الان داریم رو تایید بکنه. اما در کنار این قضیه نباید فراموش کرد که در مجموع این التهابات، حتی اگر بانک مرکزی نقش مهم می داشته باشه، یعنی با تزریق فرضاً ارز تلاش بکنه که به طور مصنوعی وحشتی رو ایجاد بکنه که کسی به بازار ارز نزدیک نشه، هزینه های کلانی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. همون مشکلی که آقای حسنیان بهش اشاره کرد، یعنی با چند دور این بالا و پایین رفتن ها، اون سرمایه اجتماعی یا سرمایه اعتماد به کل نظام اقتصادی و تصمیم گیرندگان، سیاستگزاران، چنان از بین میره که حتی اگر اوضاع به شکل متعارف در بیاد در آینده، شانس این که فرضاً اوضاع خوب بشه در عرصه بازار سرمایه یا بازارهای مالی بسیار بسیار کمه و اینکه این اعتماد بتونه برگرده. و این در حالا ممکنه فرضاً بانک مرکزی در اینجا یه سودی برده باشه و اونم اینکه فرضاً قیمت‌ها رو آورده باشه پایین با یک شوک‌هایی، ولی اون هزینه‌هایی که ایجاد شده کجاست؟ اون رو نمیشه البته رو کاغذ نشون داد، ولی هزینه‌های بسیار گزافیه که تنها در عرصه مالی و اقتصادی هم باقی نمیمونه، میاد تو عرصه سیاسی و فرضاً میتونه مشکلاتی مثل فرضاً فروپاشی رو به دنبال داشته باشه.
سپاسگزارم احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، که ما رو همراهی میکردید، و آرش حسنیا همکار اقتصادی ما که در استودیو با من بود و نگاهی داشتیم به مسئله افت قیمت دلار در بازار، یک پدیده پایدار یا ناپایدار، که از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با مجله نیمروزی رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید این مجله نیمروزی رو باز هم ادامه بدیم. همونطوری که در خبر هم شنیدید، اسحاق جهانگیری صحبتهایی رو کرده بود و گفته بود که به خاطر مشکلات از مردم عذرخواهی میکنه. حتما در خبرها اگر دنبال کرده باشید متوجه شدید که مسئله اعتصاب کامیونداران همچنان ادامه داره و از دیگر سو مقامهای نیروی انتظامی و دولتی در استانهای لرستان، کرمانشاه و خراسان رضوی هم اعلام کردن که 41 نفر دیگر رو در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در ایران بازداشت کردند و دیروز هم صحبتهایی بود در خصوص احکامی که متوجه این افراد هست، از جمله قتال طریق و همچنین محارب خوندن اونها که احتمال روبرو شدن این افراد با مجازات اعدام رو میتونه در پی داشته باشه. البته روزبه بلحری همکارم در اینجا هست تا باز هم نگاهی داشته باشیم به این مسئله. روزبه، شماره کسانی که در ارتباط با این اعتصاب بازداشت شدند، آخرین آمارش گویا 41 تن بوده یا افزایش پیدا کردیم؟
سلام محمد عزیز و همتا شنوندگان گرامی. بله، تا حالا چیزی که در خبرگزاری های رسمی منتشر شده دیروز در حقیقت یا تا دیشب، مقام های نیروی انتظامی و البته معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی اعلام کردن 41 تن دست کم بازداشت شدند و به اتهام اینکه حالا اخلال ایجاد کردن، حمله کردن به کامیون ها و اتهاماتی که از این قبیل وارد شده به این بازداشت
حمله کردن به کامیون ها، منظورت
یعنی مثلا سنگ پرتاب کردن، شیشه شکوندن، لاستیک پاره کردن یا آتیش می‌خواستن بزنن؟ حتی
اینها کامیوندار بودن که این کارو کردن یا نه افرادی که
در خبرها هیچ چیزی راجع به موضوع گفته نمیشه، فقط میگه اخلالگران یا کسانی که مخل هستن مثلا، یا کسانی که
یعنی شفاف سازی نشده که این افراد نه به چه گروه یا جریانی.
اعترافات تلویزیونی هم البته افراد از پشت نشون داده میشن و دارن صحبت میکنن، به عنوان کسانی معرفی میشن که راننده کامیون نبودن و بیشتر در تبلیغات رسمی این عنوان میشه که رانندگان حمله نمیکنن و این آدمای دیگه‌ای بودن. به هر حال الان آمار بازداشت شدگان به نزدیک 170 تن رسیده و خب تهدیدها ادامه داره همچنین علیه حالا کسانی که به گفته مقام‌های قوه قضاییه مانع از عبور و مرور کامیون‌ها میشن، از رئیس قوه قضاییه که دیروز صحبت کرد تا باز امروز که یه سری از رؤسای دادگستری استان‌ها در این رابطه صحبت کردن.
الان تو به تهدیدها اشاره کردی، میخوام بدونم که با توجه به تهدیدهایی که شده، با توجه به اینکه گفته شده برخورد قانونی با این افراد صورت می‌گیره، آیا میتونیم بگیم که این باعث شده که این حرکت اعتراضی متوقف بشه؟ در چه وضعیتی اصلا قرار داره؟
ببین، تا دیروز اعتصاب ادامه داشته، گزارش حالا شبکه‌های اجتماعی که همراه با فیلم بوده و یا تاریخ رو هم ذکر می‌کردن و یا برخی از تشکل‌های صنفی اونها رو باز نشر کردن و عنوان کردن، این بوده که تا دیروز بوده. امروز هم در دو جا که حالا یکیش رو الان یادم هست، در این شهر اصفهان گفته شده که اعتصاب هست، ولی خب باز هم میشه مثلا به سایت تابناک اشاره کرد که متعلق یا نزدیک به محسن رضایی هست، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دبیر مجمع، که برمیگرده میگه که از اعتصاب دیروز صحبت کرده بود، اعتصاب رانندگان کامیون.
یه مسئله‌ای که میخوام بیشتر شفافش کنی با توجه به اینکه تو دنبال کردی این قضیه رو، اینه که تا چه اندازه الان این اعتراض‌ها اعتراض‌هایی که ریشه صنفی داره و آیا اون اهداف صنفی که کامیوندارها به دنبالش بودن تونسته تحقق پیدا کنه؟ یعنی مقام های مسئول پاسخی دادن به اون؟
بله، به خصوص در زمینه تامین لاستیک این اقدامات خیلی دارن سریع پخش میکنن. البته خب هنوزم از قرار کافی نیست. مثلا یهویی شما میبینید تلویزیون اشاره کرده برای مثلا چند صد راننده 150 لاستیک میارن که خب معمولا جفت نیاز دارن، به هر به چند ده نفر میرسه. اما اقدامات دیگه هم گفتن صورت میدن، از جمله در مورد اینکه مثلا راجب بیمه، راجب افزایش کرایه حمل، همه اینها رو وعده دادن یا اقداماتی در دست است. البته خواستای رانندگان کامیون که قبل از اعتصاب عنوان شده بود خیلی بیشتر از اینها هست، از جمله اینکه مثلا ایجاد استراحتگاه هست، اینکه انتخابات آزاد در تشکل‌های رانندگان کامیون داشته باشن، افزایش دستمزد خود رانندگان و هم تو مستمری رانندگان و همه اینها هست. حالا بخش،
یعنی به طور کل میتونیم بگیم که صنفی این حرکت صنفی هستش.
بعد از چند دور اعتصاب بالاخره بخشی از خواسته‌ها داره تحقق پیدا میکنه.
سپاسگزارم روزبه بلحری، همکارم بود که اخبار مربوط به اعتصاب کامیونداران رو دنبال کرده و همونطوری هم که در خبرها متوجه شدید تا کنون 41 تن از کسانی که در این اعتراض ها بودند و در این اعتصاب ها بودند در ایران بازداشت شدند. اجازه بدید که این بخش خبری، این مجله نیمروزی رو یه مقداری بپردازیم به اون چه که شما فکر میکنید و با ما در میون گذاشتید. ضمن اینکه شما فرصت دارید از همین تریبون استفاده کنید برای پیام‌های خودتون، میتونید درباره مسئله افت قیمت ارز در داخل ایران نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر از کامیوندارها هستید و مشاهداتی دارید در این زمینه هم میتونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. در اینجا همکارانم تعدادی از پیام ها رو آماده کردند که فرصت اون رو داریم که صدای شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
یه هموطن عزیز زنگ زدن به رادیو فردا، درخواست کردن از مردم که اعتصابات و تظاهرات در سکوت انجام بدن و حمایت از زندانیان سیاسی. من اینجا میخوام بگم این شنونده عزیز، این هموطن عزیز، یکی از افرادی بوده که تا حالا زنگ زده و راه حلی پیشنهاد کرد و خب خیلی حرف میزنیم و گلگی میکنیم از وضعیت جامعه و کشورمون. من با ایشون بسیار موافقم. راه حمایتی در سکوت باعث میشه که اقشار مختلف مملکت، مردممون، اقشار مختلف مردممون با هم یکی باشن و بدون هیچ شعاری اعتصابات، حمایت از زندانیان سیاسی و تظاهرات میلیونی در سکوت میتونه این رژیم استبدادی رو فلج بکنه.
رئیس قوه قضاییه میگه ما کارگرهای اعتصابی رو اعدام میکنیم. آخه کارگر راننده تریلی این مستحصل شده دیگه، نمیتونه. شما اینقدر احمقی که کسی هم که نمیتونه کاری بکنه میخواید اعدام کنی؟ شما مفسدا رو باید اعدام کنه. به زودی مردم همه اعتصاب میکنن و پدر شما رو در میارن. چرا؟ چون که شما هیچ رحمی به این ملت نکردید. چرا باید به شما رحم کنن؟
خواندم که صادق لاریجانی کامیونداران اعتصابی رو افرادی اجیر شده از سوی دشمن خواند که اعتراضات رو به انحراف میکشونند و اونا رو تهدید کرد که به اشد مجازات محکوم خواهد کرد. جناب لاریجانی ها که همتون در عراق به دنیا اومدید و در ایران سلطنت میکنید، آن دشمن که افرادی رو اجیر کرده که برخی از اعتراضات رو به انحراف بکشونند، شماها و رهبرتون خامنه ای هستید. خواهم که ملت اعتراضات مسالمت آمیزی کردند، با گلوله و زندان و شکنجه زندگیشون رو خاتمه دادید و حکومتی که اعتصاب کامیونداران را تهدید برای تاج و تخت خود بداند، آقای لاریجانی، آقای خامنه‌ای باید بداند که روزگارش به سر آمده و میخای تابوتش کوبیده شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو خبر رو به صورت کوتاه به آگاهی تو میرسونم زینب سکانوند متهم به قتل همسرش در سن 17 سالگی صبح سه‌شنبه در زندان ارومیه اعدام شد. در خصوص این خبر در بخش‌های بعدی خبری حتما بیشتر خواهید شنید. و همچنین دادستانی ترکیه حکم جلب 417 نفر را به اتهام ارسال پول به ایرانیان مقیم آمریکا صادر کرد که در این باره هم در بخش بعدی خبری باز برای شما بیشتر خواهیم گفت. اما برگردیم به مسئله افت قیمت ارز. شماری از اقتصاددانها هم با انتشار نامه دیگری به سران سقوه خواستار کنار گذاشتن سیاست‌های شوک ارزی و تعدیل شدند. در همین خصوص اسقر بانویی، در همین خصوص هادی کهولزاده پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایز در آمریکا گفتگویی رو داشته با الهی روانشاد و به نکات مهم این نامه پرداخته.
این بیانیه دومی بیانیه ای هستش که از روی منتقدین اقتصادی دولت تهیه میشه. امضا کنندگان این بیانیه متعلق به یک سنت فکری در ایران هستند که دستکاری در قیمت ها رو و افزایش قیمت دلار رو با اونچه که ادعا میشه برای تورم هست یا با اون ایده ای که در اقتصاد هست با افزایش قیمت دلار امکان صادرات افزایش داده میشه مخالف هستن. همواره هم شواهدی رو در دورهای مختلف نشون دادن که نسبت مشخصی در اقتصاد ایران با افزایش قیمت دلار و افزایش صادرات وجود نداره. بنابراین این دومین نامه هستش که این افراد می‌نویسن اساتید اقتصاد که توضیح بدن به دولت در مورد عوارض افزایش قیمت دلار، عوارضی که برای هم خانوارها و فقیرتر شدن خانوارها و هم شرایطی که برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنه هشدار بدن. با ارجاع به 4 دوره شوک درمانی عواقب اون توضیح دادن و به عبارتی با تأکید بیشتر برای این دوره که اونها معتقد هستن که نتایج این دوره افزایش شدید قیمت ارز در 75 سال اخیر بی سابقه خواهد بود و شاهد یک حجم بزرگی از بیکاری و ناتوانی بنگاه‌ها در تولید اشتغال و افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش تقاضای کل اقتصاد خواهیم بود.
حالا این اقتصاددانان در نامه دومشون بالاخره دقیقاً از دولت چه میخوان؟
مداخله بیشتر دولت رو در بازار ارز میخوان که دولت مداخله جدی‌تری بکنه و این ایده‌ای که افزایش قیمت ارز متناسب باید با تورم افزایش پیدا بکنه و افزایش قیمت ارز ممکن استش که به صادرات کمک بکنه رو به چالش کشیدن با شواهد تاریخی که ارائه دادند. و اما اینکه مشخصا از دولت بخواهند که فرضاً در مورد بازار ثانویه یا اون بازار سومی که در ارز شکل گرفته چگونه مداخله کنه شاید خیلی به طور صریح توضیح ندادند، اما به دولت هشدار دادند که رها کردن بازار ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت ارز حتی ولو اینکه در بازار اسکناس ارز هم که میدونید نزدیک 4-5% ارز کشور در نزدیک 4 میلیارد دلار تا 5 میلیارد دلار ارز کاغذی که مورد تقاضا به صورت سالانه قرار میگیره یا 18-20 میلیون دلاری که ممکنه در روز تقاضا وجود داشته باشه، این 4-5 میلیارد دلار ارز مبنای قیمت‌گذاری بازار 90 میلیارد دلاری ارز ایران نباید بشه و دولت باید تمام تلاش رو به کار بگیره تا این سقف قیمتی مشخص بشه و ایده‌ای که بازار اجازه بده قیمت رو شک بده ایده رو به چالش کشیدن، چرا که معتقد هستن ما در اقتصاد ایران به دلیل اینکه دولت تأمین کننده اصلی ارز هست و باید ارز رو بیشتر بس قیمت برابری خرید قدرت خرید تعیین کرد و نه قیمت بازار، ما مفهومی به نام بازار در اقتصاد در قیمت در بازار ارز شاید نداریم. در حقیقت قیمت در بازار ارز همون گونه که در سایر بازار کار میکنه اینجا شاید اون تعریف رو نداشته باشه. بنابراین اولا سعی دارن که دولت متوجه این هزینه ها باشه، این پیامدها باشه، و دوم تلاش بکنه که با کاهش رانتی که وجود داره و ایجاد کرده و این رانت میتونه تبعات بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران داشته باشه رو دولت متوجه بشه و اقدامات جدی و هوشمندانه برای او انجام بده.
آقای کهولزاده، از دیدگاه شما به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی آیا پیشنهادات اینها یا کارهایی که خود دولت الان در راستای بهبود وضعیت داره انجام میده هیچ کدام به بسامان رسیدن امور کمک خواهد کرد؟
من فکر میکنم که اگر که پیام این نامه که هشدار دادن به دولت برای جدی گرفتن پیامدهای بازار ارز هست رو ما در نظر بگیریم، در کنار اینکه بانک مرکزی که مدتی از مداخله در حتی به جز امروز که به نظر میرسه که امروز مداخله انجام شده و فروش ارز در تهران توسط بانک مرکزی انجام شده و اثر معکوس گذاشته، مداخله بانک مرکزی در سطح کلانتری این امید به مردم داده شدن که منازعات سیاسی که وجود داره برای زدن دولت و ناتوانی دولت در اداره امور رو اگر مجموعه حاکم سیاسی در نظر بگیره و تلاش بکنه برای اینکه اطمینان به مردم بازگرده، من فکر میکنم که یک آرامشی هم و یا اون سیر شتابانی که ما در بازار کاغذی عرض داریم قدری تعدیل خواهد شد و امکان مدیریتش خواهد بود.
هادی کهولزاده پژوهشگر اقتصادی در آمریکا بود که در خصوص نامه‌ای میگفت که شماری از اقتصاددانان به سران سه قوه نوشتند و در اون نامه خواستار کنار گذاشتن سیاست‌های شوک ارزی و تعدیل شدند. امضا کنندگان نامه این سیاست‌ها رو عامل فقیر شدن میلیون‌ها ایرانی و منفعت عده قلیلی به گفته اونها راندخار و سوداگر دانستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه اول این اقتصاددانها رو بی پاسخ گذاشت. امضا کنندگان این نامه از جمله تقی ابراهیمی سالاری، احمد اسدزاده، ناصر الهی، مجتبی باقری، علی بانویی، حسین راقفر، میر حسین موسوی و فرشاد مؤمنی هستند. در این خصوص اگر شما هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید، به ویژه در خصوص سیاست‌های شوک ارزی، در خصوص افت قیمت دلار در بازار امروز. اگر نظری دارید، مشاهداتی دارید، میتونید اون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112 ثبت و ضبط کنید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همچنین میتونید پیام‌های خودتون رو به صورت صوتی بر روی شبکه ما بر روی تلگرام ثبت و ضبط کنید.